بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله مورد بحث این بود که اگر بایع و مشتری اختلاف داشته باشند درباره زمان فسخ، قهرن مشتری ادعا میکنه که فسخ صحیح بوده و بایع میگه که فسخ باطل بوده. مشتری میگه در زمان خیار فسخ کردم پس بیع باطل شد. بایع میگوید که موقعی که شما فسخ کردید زمان خیار منقضی شده بود، بنابراین فسخ باطله و عقد صحیحه. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که در اینجا دو وجهه. یک احتمال اینه که بگوییم قول بایع مقدمه، به خاطر اینکه اصل عدم صحت فسخه. اصل آن است که فسخ در زمان خیار نبوده، یا اصل این است که عقد بیع باقی است. یک احتمالم اینه که حق با مشتری باشه به خاطر اصالت و صحت الفسخ. اصل صحت فسخ یعنی اصل بقای زمان خیاره و فسخ در زمان خیار انجام شده، که این نکته آخری باعث شد که اون مسئله رو مطرح کنیم که اگر موضوع مرکب بود از یک امر وجدانی و یک امر تعبدی. فسخ وجدانیه، شرایط فسخ هم تعبدی، بنابراین فسخ صحیحه. آیت الله خویی رضوان الله علیه اومده فرموده که باید ببینیم که اگر شک ما در سعه و زیق مستصحب باشه، اینجا جای استصحاب نیست. سعه، شک در سعه و زیق مستصحب باشه، یعنی شک دارم که زمان خیار سعه دارد یا زیق داره، اینجا حق با بایع. اما اگر که شکمون در سعه و زیق مستصحب نبود، اینجا حق با مشتریه. صفحه 230 کتاب مصباح الفقهاء. فرض کنید یه مرتبه شک داریم که اصلا طهارت، قابلیت بقاء تا بعد از نماز رو دارد یا ندارد. یعنی اصلا نمیدونم خود طهارت چقدر قابلیت بقاء داره. وقتی آدم وضو میگیره این وضو طهارت چقدری ایجاد میکنه؟ آیا یک طهارت محدود یا یک طهارت نامحدود ایجاد میکنه؟ شبیه این رو تو بحث مزیه وزیه بدیه تو این چیزا میگن، میگن کسی که یه وضو میگیره بعد مزیه از او خارج میشه، این مزیه وضو رو باطل کرد یا نه، بستگی داره به این که ببینیم وضو چه جور طهارتی ایجاد کرد. یه طهارت کوچیک مختصر که با وضعیه از بین رفت، یا یه طهارت طولانی که با مزیه از بین نمی رود. آیت الله خویی فرموده اگر شک ما اینجوریه، یعنی نمیدانم این عیب خیاری رو که ایجاد کرد، یه خیار خیلی محدود ایجاد شده. اگر خیار محدود بوده، خیار دیگه قابل استصحاب نیست و فسخ بعد از زمان خیاره، یعنی فسخ باطله. اما اگر که یک خیار وسیع، یک خیار مثلا موسع ایجاد شده، اینجا این فسخ در زمان خیار بوده و فسخ صحیحه. این فرمایش آی خویی. بله درسته، یعنی هم فرمایششون اشکال مبنایی الان عرض میکنم که این علامه. بله بین این اینا رو باید از لسان دلیل، از لسان روایات آدم بفهمه که چه جوری. مثلا آیا مثلا یک وضو که آدم میگیره طهارتی که ایجاد میشه، طهارت یه طهارت کوچیکیه که با چرت زدنم از بین میرود، یا یه طهارتیه که نه طهارت قویه با چرت از بین نمیره، با خواب باشه تو از بین بره؟ ندی فرق نمیکنه دیگه، چون پریروز میگفتم که بحث ما درباره اینم هست که اگر کسی نمازی رو خونده بعد از نماز میدونه که حدث از او سر زده، اما نمیدونه که حدث مال قبل از صلات یا بعد از صلات، اینجا هم همین محل بحث. یا مثلا همون بحث بیع رهن همینجوره، طلاق همینطوره، موارد دیگه هم خیلی میشه پیدا کرد. همین الان داریم همینو بحث میکنیم که الان کدام میشه. خب بعضی خیارات هم مثلا فور نیست، علت تراخیه، اون که علت تراخیه دید. آره این محدودیت، اما خیاره مثلا قبن یا خیاره عیب این دید. بله خیلی فرمایش آیت الله خویی. جواب این فرمایش اینه که اگر کسی حرف شیخ انصاری رو قبول داشته باشه در باب استصحاب، یعنی بگوید شک در مقتضی حجت نیست و شک در رافع حجت، یعنی هر وقت که شکمون در رافع استصحاب جاری میشه نه شک در مقتضی، اگر کسی این حرف رو بگوید این اشکال آیت الله خویی وارده. اما اگر کسی مثل آقای آخوند بگوید استصحاب مطلقا حجته، چه شک در مقتضی باشه و چه شک در رافع، کسی که استصحاب رو مطلقا حجت میدونه این دیگه سعه و زیق طهارت یا سعه و زیق خیار برش هیچ تفاوتی نمیکنه. در همه این موارد استصحاب جاری می شود. خب بله خواهم می ولی نه چون بینی اگر که شک در سعه و زیق مستصحب داریم یعنی شک دارم که خود مقتضی قابل ادامه هست یا نیست، استصحاب جاری نمیشه. در مانن خب در اقتضای فسخ اقتضای خیار شک در رافع نیست. شک دارم مثلا خیاره چقدر بله نه اصلا در رافع بزنی صلات وجدانن وجود داره، فسخ وجدانن وجود داره، زمانش را شک داری، یعنی شک در رافع نیست که رافعی اومده یا نیومده. این راجع به نکته اول. بعد خود میدونه ها بل همین مرادم همین بود مرادم همین بودی. مطلب دوم اینه که آیت الله خویی بعدش می فرماید که می فرماید بلا معنا لمعارضت هازل اصل به اصالت عدم وقوع صلات فی حال طهارته، یعنی اگر کسی بگوید یک استصحاب اقتضا میکنه که بگوییم نماز صحیحه، یه استصحاب اقتضا میکنه که بگوییم نماز باطله. استصحاب بقاء طهارت تا بعد از صلات نتیجهش میشه صحت نماز، استصحاب عدم وقوع صلات فی حال طهاره نتیجهش می شود بطلان نماز. یعنی این استصحاب طهارت تعارض می کند با استصحاب عدم وقوع صلات فی حال طهاره. اصل اینه که شما نماز با شرایط و نماز با طهارت نخونده اید. اگر کسی این رو بگوید، ایشون میفرماید لا معنا لین معارضه. علت این که لا معنا لین معارضه اینه که یعنی چرا این تعارض درست نیست، فقط استصحاب طهارت جاریست نه استصحاب عدم وقوع صلات فی حال طهاره. می فرماید که این استصحاب دومی دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که استصحاب عدم وقوع صلات فی حال طهاره اصل مثبته. اگر بگوییم که اصل آن است که نماز در حال طهارت انجام نشده، لازمه عقلیش اینه که پس این شخص بی وضوست و نمازی که خونده باطل بوده، یعنی بطلان صلات، یا اینکه مثلا وجوب اعاده صلات. اینا میشه آثار عقلی اون عدم صلات فی حال طهاره. اشکال دومم اینه که دیروز میگفتیم که اگر یک موضوعی مرکب بود، مثلا فرض کنید که هم باید صلات و هم طهارت دوتاش باید اثبات بشه، یا موضوع مرکب بود از عدم صلات فی حال طهاره که مرکب بود. موضوع های مرکب دیروز می گفتیم قابل برگشت به بسیط هستند، میشه مرکب و بسیط فرضش کنیم. گفتیم میشود کسی اینجوری فرض کنه دام وضو شرط نماز نیست، اصلا شرط هم وجود نداره. نماز به جای 11 جزء 12 جزء داره. جزء 12 نماز تقید نماز به طهارت، یعنی طهارت هم جزء نماز نیست. مقید بودن نماز به طهارت می شود جزء نماز. اگر کسی اینجوری بگه، اشکالش اینه که ما در شرع حکمی نداریم که روی عنوان اجتماع یا عنوان افتراق، یعنی روی این عناوینی که از اون مرکبات به دست اومده، حکم شرعی روی اینها نرفته. موضوعی نداریم که حکم شرعی روی اینها برود. بنابراین این اصل جاری نیست. به عبارت دیگه فقط استصحاب بقای طهارت یا استصحاب بقای زمان خیار یا استصحاب بقای عده برای اون مسئله طلاق یا استصحاب بقای اذن مرتهن، فقط همین استصحاب ها جاریه، نتیجه اینه که نماز می شود صحیح، یا مثلا اون فسخ می شود صحیح، یا اون بیع می شه صحیح، یا رجوع در طلاق می شه صحیح. چرا استصحاب عدم ازلی جاریه؟ تا زمانی که یقین بکنید حالت سابقه نقض شده و شما شک دارید. بله قطع دارم، بجداننم قطع دارم که قطع شده، اما کی قطع شده این نمیدونم. بله زا استصحاب جاری میشه، نه اینکه نشه. باره دیگه خب نه، این نظر آیت الله خویی بود، البته حالا من توضیح اینجوری دادم. جواب این فرمایش آیت الله خویی اینه که این استصحاب عدم وقوع صلات فی حال طهاره، این اصل اصل مثبت نیست، به خاطر اینکه خود عدم صلات فی حال طهاره موضوع حکم شرعی هست. همین که کسی بگه من نماز درست نخونده ام، خود این حکم شرعی داره یا نداره؟ نماز صحیح نخونده ام یعنی تکلیف به نماز گردنم باقی است، یا معنیش اینه که اون اقیم الصلاة هنوز ساقط نشده؟ اگر که این خودش اثر شرعی داشته باشه، این اصل میتونه با اون اصل که استصحاب بقای طهارت تعارض بکند، قابل تعارض هستن. فقط قبلا من عرض کرده بودم که شرط تعارض اصول عملیه مخالفت قطعی است. اگر جایی مخالفت قطعی پیش نیامد، دو تا اصل متعارض هیچ اشکالی نداره. اگر یه اصل میگوید که وضو دارید، یه اصل میگوید وضو ندارید، هر دوش درسته، چون شما که نمیتونید مخالفت قطعی بکنید، حد اکثر شما مخالفت احتمالی کرده اید. مخالفت احتمالی هم اشکالی ندارد. میشه موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی؟ اجباراً و الزاماً شما یا این طرف رو عمل میکنید یا اون طرف رو. بله بله. خب مسلم حرف های خویی حرف وسط است. خب آیت الله خویی هرچی بفرماید آدم بزرگی، یعنی حالا این به ذهن ما میرسه. چی؟ صلات مع قید طهاره اثر دارد؟ نه، این حالت سابقه اینجوری داره دار. صلات مع طهاره یه موضوع مرکبه، صلاتش وجدانیست، طهارتش هم استصحابی. صلات مع طهاره رو من استصحاب نمی کنم، خود طهارتو، چون فرض اینه که می دوند که یه وضوعی گرفته اما نمی دونه قبل از نماز گرفته یا بعد از نماز. میگیم استصحاب می کنیم بقای طهارت را تا موقع نماز، پس نماز در حال طهارت بوده. بله همین. چرا؟ اصل مثبت اینه که یک استصحابی یا یه اصلی آثار شرعی نداشته باشه یا آثار عقلی داشته باشه. نبین خود همین سقوط تکلیف، این به عنوان یک اثر شرعی. اگر شما در باب اجزا بگویید که بحث اعاده با قضا حتما عقلیه نه شرعی، بله اصل مثبت میشه و الا نه. خب مطلب بعدی اینه که مطلب بعدی از اینجا به بعد تمام این مطالب این دو سه روز گذشته رو همین حرف رو حالا به یه بیان دیگری میخواییم بگوییم، یعنی تکرار همین حرف رو. یعنی پس از الان به بعد یه تکرار همون بحثای قبلی اما به سبک دیگری. بحث درباره اینه که فسخی که انجام شده صحیح بود یا باطل، یا این نماز صحیحه یا باطل، یا اون رجوع صحیحه یا باطل. به عبارت دیگر اگر که دو تا حادثه داریم، اگر دو تا حادثه داریم اما تقدم و تأخرشون را نمیدانیم، نمیدونیم این اول بوده یا اون اول بوده، یک حادثه خیار، زمان خیار، و یک حادثه فسخ. نمیدونم اول فسخ شد بعد خیار تمام شد، یا اول خیار تموم شد بعد فسخ انجام شد، یا مثلا دو تا حادثه داریم، یکی رجوع و یکی هم گذشتن زمان عده. نمیدونم این اول بوده یا اون اول بوده، یا مثلا یک بیعی انجام شده، این یک حادثه، یکی هم آقای مرتهن از اذن خودش برگشته، اما این اول بوده یا اون اول بوده نمیدونم. فرض کنید اذان ظهر و نماز، این میگه میدونم یه اذانی گفته شد، میدانم من یک نماز خوندم، اما نمیدونم اول نماز خوندم بعد اذان گفتن، یا اول اذان گفتن بعد نماز خوندم. این جایی که ما دو تا حادثه داریم و شک در تقدم و تأخر هر کدام از این دو حادثه هست. بله دیگه، بله 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 بله، در باب ارث دقیقا همین شده. یه تصادفی شده، پدر و پسری با هم مردند، این از او ارث میبره یا او از این ارث میبره؟ همین دیگه، مجهول تاریخ رو میخواییم بگیم. حالا همشونو میگیم، هم اونچایی که هر دو معلومن، هم اونچایی که هر دو مجهولن، هم اونچایی که یکی معلوم است و یکی مجهول است. اونجایی که هر دو معلوم و تاریخند که روشن. اگر تاریخ هر دو معلومه، اینجا که دیگه شک و شبهه نیست. اونجایی که هر دو مجهول و تاریخ باشند، شک در تقدم و تأخر داریم. و همینطور اونجایی که یکی معلوم و تاریخه، مثلا اذان ظهر همیشه تاریخش معلومه که کیه، شک در اون دیگری داریم که مقدم بوده یا مؤخر بوده. یا در ما نحن فیه هم ممکنه هر دو مجهول و تاریخ باشند، هم ممکنه یکی معلوم باشه و یکی مجهول. اینجا یه مرتبه بحث درباره زمانیات و یه مرتبه بحث درباره زمان. یه وقت بحث درباره خیار و فسخ، یا بحث درباره رجوع و بیع، که این کی بیع کرد یا او کی رجوع کرد از اذن خودش. اینها می شود بحث در زمانیات، یعنی اموری که در زمان واقع می شوند. یه مرتبه بحث درباره خود زمانه، مثلا فرض کنید زمان را می خواهیم استصحاب بکنیم، مثل همون اذان را که ببینم کی ظهر شده یا ظهر نشده، استصحاب زمان یا عدم زمان بکنیم. اذان زمانیه ولی ظهر بودن. چرا دیگه؟ فرض کنید که نماز شد، نمازم یک طرف، یعنی یکیش زمانی یکی زمان. نه دو تا زمان، یکی زمانی یکی زمان. اون جایی که هر دو زمانی باشند و هر دو ام مجهول و تاریخ باشند. اینجا اگر که دو تا اصل جاری بکنیم و تعارض میکنند و تساقط میکنند، باید ببینیم که آیا هر دو اصل شرایط جریان اصل رو دارند یا نه. مثلا اگر یکی از این دو اصل مثبت باشه، خب اونی که مثبته یا اثر شرعی برش بار نشده اون جاری نیست، دیگری جاری هست. این همون بحث قبلی میشه که اینجا باید ببینیم که ملاک در تعارض اصول عملیه علم به کذب احده ماست یا ملاک مخالفت عملیه است. این همون بحثه. و اما اونجایی که حالا یکیشون معلوم و تاریخه و دیگری مجهول و تاریخ، اینو دیگه انشاءالله فردا عرض میکنم.